منشأ امتحانات یک دیگر. ای پسر من، صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید. من اراد ایأنس مع الله فلیأنس مع احبائه، و من اراد ایسمع کلام الله فلیسمع کلمات اسفیائه. مکرر وصیت نموده و می نمایم دوستان را که از آنچه رائحه فساد استشمام می شود اجتناب نمایند، بل فرار اختیار کنند. عالم منقلب است و افکار عبد مختلف. زینهار ای پسر خاک، با اشرار الفت مگیر و معانست مجو، که مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید. فساد و نزاع زر عظیم برای امر مبارک است. حق شاهد و گواه است که زری از برای این امر الیوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت ما بین احباب نبوده و نیست. اجتنبو به قدرت الله و سلطانهی ثم الفو بین القلوب بسمه المؤلف العلیم الحکیم. احدی حاکم بر ارواح ما نیست. فلا یحجبنکم عمل الذین کفروا انهم وکلوا علی اجسادکم و ما جعل الله علیهم من سلطان علی انفسکم و ارواحکم و افئدتکم. بیدار باشید، هوشیار باشید. هر روزی نفسی علم خلاف برافرازد و در میدان شبهات بتازد، و هر ساعتی افعی دهان بکشاید و سم قاتل منتشر نماید. احبای الهی در نهایت صدق و صفا و بی خبر از این حقد و جفا، ماران بسیار نرم و پرمدارا و در نهایت وسوسه و دسیسه و حیله و خدا. بیدار باشید، هوشیار باشید. المؤمنو فتینون و زکیون و الموقنو قویون و متینون. دقت نمایید. اتقو من فراست المؤمنه انهو ینظرو به نور الله. مبادا کسی سرن رخنهی کند و فتنهی اندازد. حسن حسین را سپاه رشید باشید و قصر مشید را لشکر شجی. بسیار مواظب باشید و شب و روز مراقب گردید تا معتصفی صدمه ای نزند. لوح ملاح القدس را بخوانید تا به حقیقت پی برید و ملاحظه نمایید که جمال مبارک وقایع آتیه را از پیش به تمام خبر دادند. انا فی ذالک لعبرتون للمتبصرین و موهبتون للمخلصین. دیگران می توانند باعث ارتقا یا انحطاط روح ما شوند. نفوسی هستند که با آنها معاشرت و مکالمه می کنیم و بیان آنها حیات بخش و سرورآفرین است. نفوس پژمرده و افسرده را تراوت بخشد، مغموم را مسرور کند، خاموش را روشنی عنایت کند و مرده را به نفسات روح القدس حیات جدید بخشد. نفسی که در بحر شک و تردید منهمک است با سفینه حیات بخش یقین و اطمینان نجات یابد. کسی که به عالم مادی متشبث است منقطع شود، و کسی که مستغرق در اعمال و افعال غیر ممدوح است مزین به سجایای ممدوح می گردد. از طرف دیگر بعضی نفوس هستند که نفس آنها نور ایمان را خاموش می کند. تکلم با او ثبات و استقامت در امر الله را تضعیف می سازد. معانست با او توجه فرد را از ملکوت ابها منحرف می نماید. احدی نمیتواند نفسی را از مکان مقدرش محروم سازد. هدف هر فردی باید فقط کسب رضای الهی باشد. وقتی خداوند نفسی را به مقامی رفیع فرا می‌خواند، به این علت است که آن شخص دارای قابلیت و استعداد وصول به این مقام به عنوان یک موهبت الهی است و به این سبب که نفس مزبور خود را تسلیم نموده تا در خدمت حق قرار گیرد، حقد و حسد، تهمت و افترا، دسیسه و توطئه هیچ یک ابدا نخواهند توانست خداوند را وادار کند آن نفس را از مکانی که برای او مقدر فرموده محروم سازد. چه که به فضل الهی چون این اقداماتی از سوی آحاد بشر عبارت از امتحان برای آن بنده مقرب است که قوه او را، تحمل و بردباریش را و خلوصش در شرایط مشقت و سختی را مورد آزمایش قرار می دهد. در این حال کسانی که حقد و حسد و امثال آن را نسبت به بنده ای نشان می دهند، خود را از مقام و موقف خیش محروم می کنند، نه شخص دیگری را از مقام خود. چه که آنها نه تنها با اعمال و افعال خود ثابت می کنند که ارزش آن را ندارند که برای مقامی که برایشان مقدر شده فرا خوانده شوند، بلکه بر این نکته نیز صحه می گذارند که در اولین امتحان دچار لغزش می شوند، یعنی از موفقیت همسایه خود که مسرت خداوند را نیز در پی داشته نمی توانند مسرور شوند. تنها با چنین مسرتی قلبی و حقیقی است که موهبت الهی می تواند بر قلبی پاک نازل شود. حسادت ابواب فضل و فیض الهی را مسدود می سازد و حقد شخص را از وصول به ملکوت ابها ممنوع می دارد. معاذ الله، احدی نمی تواند نفسی را از مقامی که به حق به او تعلق دارد محروم سازد. این مقام تنها در صورت عدم تمایل شخص یا قصور در اجرای اراده الهی یا با استفاده از امر الهی در جهت تأمین رضایت یا جاه طلبی خود از دست می رود. احدی به جز نفسی منقطع یا قلبی خالص و پاک جوابی از خداوند نمی گیرد. با اعانت به بنده دیگر برای حصول موفقیت در امر الهی، شخص فی الحقیقه اساس موفقیت و اجابت آمالش را می گذارد. جاه طلبی ها در ساحت الهی موجب نفرت و بیزاری است. چقدر تأسف آور است برخی حتی از امور امریه و فعالیت‌های آن استفاده می‌کنند تا در خصوص آنچه که کینه‌های شخصی یا بی‌حرمتی‌های تصوری محسوب می‌شود، با دخالت در کارهای شخصی دیگر یا طلب شکست و ناکامی او از وی انتقام بگیرند. اگر آنها پی به حقیقت ببرند، چون این نحوه رفتاری فقط موجب از بین رفتن توفیق خودشان می گردد. قوه تباه کنندگی تعصب جنسی. اما تعصب جنسی که قریب یک قرن در عروق و شرائین مردم آمریک نفوذ نموده و ارکان و جوارح اجتماع را سست و متزلزل ساخته، فی الحقیقه مهمترین مسئله حیاتی است که جامعه بهایی در مرحله کنونی ترقی و تکامل خیش با آن مواجه است. این امر خطیر که یاران امریک نسبت به حل رضایت بخش آن هنوز توفیق کامل حاصل ننموده اند، به درجه ای حائز اهمیت است که فوق آن قابل تصور نه، و به همین لحاظ مستلزم آن است که نسبت بدان اهتمام بلیغ مبذول و استقامت و پایداری و شهامت و فداکاری و حسن تدبیر و همدردی و توجه و هوشیاری وفیر معمول گردد. هر یک از ما می توانیم بزرگترین امتحان یکدیگر باشیم. شاید بزرگترین امتحانی که اهل بها همواره در معرض آن قرار دارند در رابطه با یکدیگر باشد. اما به خاطر حضرت عبدالبها آنها باید همیشه آماده باشند از عیوب و خطاهای یکدیگر چشم پوشی کنند و از کلمات تند و درشتی که ادا کرده اند پوزش طلبند، ببخشند و فراموش کنند. این است نحوه عملی که هیکل مبارک قویاً توصیه می‌فرمایند که شما انجام دهید. شما نباید اجازه دهید آنچه که بهائیان می‌گویند شما را آزار دهد یا افسرده کند، بلکه باید شخصیت‌ها را فراموش کنید و با تمام وجود قیام به تبلیغ امرالله نمایید. حضرت بهاءالله اشتغال به کار را برای همه ما واجب فرمودند. احدی نباید از شغلی که دارد شرمنده باشد. ما به علت اعتقاد به حقیقت مربوط به این یوم بهایی هستیم، نه به علت امیدهایی که برای عبور راحتتر و آسوده تر از مشکلات این جهان در خود می پرورانیم. امتحانات ما غالباً از ناحیه یکدیگر است، اما به خاطر حضرت بهاءالله ما باید در کمال بردباری آنها را تحمل کنیم و فوق آنها حرکت نماییم. احبا باید در عرفان و درک میثاق حضرت بهاءالله و عهد و پیمان حضرت عبدالبها عمیق شوند. این حسن حسین شریعت الله برای هر فرد بهایی و آن چیزی است که او را به ثبات و استقامت در هر امتحانی و در مقابل حملات اعداء خارج از امر و به مراتب خطرناکتر از آن نفوس موذی و سست عنصر داخل امر قادر می سازد. این نفوس موذیه تمسک واقعی به میثاق الهی ندارند و در نتیجه جنبه عقلی تعالیم را تأیید نموده و در این حال اساس روحانی آن را که کل امر الهی بر آن مؤسس است تضعیف می کند. به احبا به عنوان میزان و معیار نگاه نکنید. در هیچ شرایطی نباید احساس یأس و افسردگی نمایید و اجازه دهید چون این مشکلاتی مسائل جامعه، حتی اگر منبعث از سوء رفتار و سلوک باشد یا فقدان قابلیت و بینش بعضی از اعضاء جامعه، در ایمان شما و وفاداری اساسی به امر مبارک تزلزلی ایجاد کند. مطمئنن احبا هر قدر که واجد شرایط لازمه باشند، اعم از مبلغین یا خادمین در امور اداری و هر قدر که شایستگی های فکری و روحانی آنها بالا باشد، ابدا نباید به عنوان معیار و میزانی ملاحظه شوند که با استفاده از آن اقتدار الهیه و رسالت امر مبارک مورد سنجش قرار گیرد، بلکه نفس تعالیم مبارک و حیات شارعین امر الله است که احبا باید برای کسب هدایت و الهام به آن ناظر باشند و تنها با تمسک تام به چنین نگرشی آنها می توانند امیدوار باشند وفاداری خود به حضرت بهاءالله را بر اساس و مبنایی پایدار و قطعی مبتنی سازند. رنج کشیدن بیگناهان. بیت العدل اعظم مکتوب شما را که در طی آن نسبت به وضعیت اسف‌انگیز نوزادان و اطفالی که در ید افراد استثمارگر و بیماران روانی رنج می‌برند ابراز اضطراب و تشویش نموده بودید دریافت کردند و هدایت فرمودند که جواب زیر برای شما ارسال گردد. در این عالم وجود بسیاری از موارد بی‌عدالتی وجود دارد که ذهن بشر قادر نیست به عمق آن پی ببرد. از آن جمله می توان به مصائب و بلاهای دلخراش و سوزناک نفوس بیگناه اشاره کرد. مسلماً حتی نفس انبیای الهی نیز در هر عصری سهمی از ابتلاعات غم‌انگیز را تحمل کرده و از این بلایا نصیبی برده‌اند. معهازا علارغم شواهدی دال بر جمیع این آلام و اوجا، مظاهر ظهور الهی که حیات و حکمت آنها نشان می‌دهد، درک و درایت آنها به مراتب اعلا و اعظم از آحاد بشر است، جمیع متحدن متفقن بر عدالت، محبت و رحمت الهی شهادت دادند. با توجه به اهمیت روحانی رنج‌های اطفال که در ید ظالمین مبتلایند، حضرت عبدالبها نه تنها بیان می‌فرمایند که برای این نفوس مصائب و بلایایی که در زندگی تحمل می‌کنند سبب نزول فیض و رحمت الهی و عنایات سبحانی جهت ایشان است، بلکه توضیح می‌فرمایند که محبت رحمت الهی بودن بر صد هزار آسودگی و راحت دنیوی ترجیح دارد و وعده می‌دهند که در عالم بعد مکافاتی عظیم در انتظار چنین نفوسی است. لذا و اما در خصوص مسئله اطفال صغیر و ضعفا و نفوس بیپناهی که در ید ظالمین مبتلایند، در آن حکمتی عظیم مکنون و مستور. این مسئله از مهام امور است، اما به اختصار میتوان مذکور داشت که در عالم بعد مکافاتی عظیم در انتظار چنین نفوسی است. در این خصوص مسلماً مطالب بسیاری میتوان بیان کرد که چگونه مصائب و بلایایی که در زندگی تحمل میکنند سبب نزول فیض و رحمت الهی و عنایات سبحانی برای آنهاست که بر صد هزار آسودگی و راحت و دنیایی از رشد و توسعه در این عالم فانی ترجیح دارد. استفسار کرده اید که چرا برخی از نفوس، بالاخص کسانی که والدینی با محبت دارند، به نظر می رسد مورد لطف و عنایت الهی هستند، در حالی که نفوسی که در خانواده‌ای ولادت یافتند که والدینشان دارای سوء رفتار هستند و اطفال را طرد و دفع می کنند، مقدر است عمری سراسر رنج و عذاب را تحمل کنند. زیرا اطفالی که در جوی چنین مخرب رشد می کنند، بسیار محتمل است که چون به سن بزرگسالی رسند، بر اثر اقدام والدین خود حرکت کرده، با اطفال خیش سلوک مناسبی نداشته باشند و به این ترتیب دور خشونت را تکرار کنند و به این وسیله رابطه خود با خداوند را بیش از پیش در مخاطره اندازند. بدیهی است تنها خداوند قادر است از حالت حقیقی هر نفسی آگاهی داشته باشد. لذا وقوف بر این نکته حائز اهمیت است که خداوند به فضل و جود خیش به هر یک از مخلوقات خود، هر قدر که حقیر باشند، تجلی فرموده و در هر شیئی اثر و ثمری علی قدر مقدور ظاهر. شبیه حکایتی که بر سبیل مثال در خصوص استعدادها آمده، حضرت بهاءالله در یکی از الواح مبارکه خود توجه را به نیاز به بذل مساعی جهت توسعه استعدادهای مکنونه موهوبه الهی و ظاهر و باهر کردن آنها معطوف می‌فرمایند. قدر لکل نفس مقادیر الامر علی ما رقم فی الواح عز محفوظ، ولکن یظهر کل ذلک به ارادات انفسکم کما انتم فی اعمالکم تشهدون. آیا این دلیلی بر عدالت الهی نیست که هر یک از ما صرف نظر از سابقه خانوادگی خود، بر حسب مساعی مبذوله برای استفاده از فرصتهایی که در زندگی داشته ایم، قادر بوده ایم استعدادهای موهوبه را، اعم از بزرگ یا ناچیز، بس داده مورد استفاده قرار دهیم؟ حضرت بهاءالله به ما اطمینان می دهند که لکل نصیب اندربکه، آلام و بلایا که توسط خداوند برای امتحان و تکامل بندگان نازل می شود، جزء لاینفک حیات هستند. آنها دارای قوای مکنونه‌ای برای اعتلاء یا انحطاط انسان هستند که به عکس العمل فرد بستگی دارد. حضرت عبدالبها توضیح می فرمایند نفوسی که در معرض امتحانات الهیه واقع می شوند مظهر فیوزات عظیمه و مواهب وفیره می گردند، چه که امتحانات سماویه سبب می شود بعضی از نفوس به کلی از حیات عاری شوند، اما نفوس مقدسه را به اعلا مراتب محبت و استقامت اعتلاء می بخشند. به علاوه ما با مطالعه آثار بهایی بر این موضوع واقفیم که روح در رتبه خود قائم و مستقر است و اینکه در مریض ضعف مشاهده می شود، در اصل ضعف به روح راجع نه و نه تنها بعد از خروج از این عالم فانی به حیات خود ادامه می دهد، بلکه به صرف فضل و موهبت ربانی اعتلاء و ارتقاء می یابد. لذا در ارزیابی وجود و دستاوردهای مادی انسان نمی توان از پیشرفت بالقوه روحانی منبعث از میل فرد به ظهور و بروز سجایای الهیه و عکس العمل او به ضرورتهای حیاتش غافل شد و نمی توان امکان تأثیر رحمت الهی در خصوص جبران آلام و رنجهای دنیای خاکی در عالم بعد را از نظر دور داشت.